سلام عرض میکنیم حضور دوستان در فضای مجازی. آرزوی توفیق برای یکایک که دوستان داریم و روز خاصی که از جایگاه شهید رضوان الله شهید مطهری به نام روز معلم هم معرفی شده، برای همه معلمین و اساتید بزرگوار، هم خصوصا والد بزرگوار که معلم حقیقی همه ما و حوزویان و دانشگاهیان عزیز و جامعه اسلامی ما هست، انشاءالله وجود با برکت ایشون در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم انشاءالله با برکت مستدام و تو عمر طولانی در کمال صحت و سلامت خدا بهشون عطا بفرماید و جامعه ما را از این رزق والای علمی و اخلاقی و معنوی و تقوایی انشاءالله بیش از پیش برخوردار بفرماید. خب حالا که یه کمچین استقبالی از این روز، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم فرمودید و یک همچین زمینه‌ای به عنوان روز معلم فراهم شده است، چند جمله هم ما به یاد استاد بزرگوار مرحوم شهید مطهری مطالبی رو عرض کنیم. امیدواریم که انشاءالله خدا روح بلند ایشون رو با اولیایش و با رسول مکرم اسلام علی ابن ابی طالب علیه ما آلاف و تحیت و سنا محشور بفرماید و انشاءالله به حوزه های علمیه و مراکز علمی دانشگاه ها این توفیق رو عطا کند که چین چهره هایی که یک چهره های راستینی برای اسلام، جامعه اسلامی و فرهنگ و معارف ایران اسلامی هستند رو انشاءالله مندگار و بیشتر بفرماید. واقعا چهره ارزشمند شهید مطهری همچنان در تارک روحانیت و روحانیت معاصر می درخشد و همون بیانی که حضرت استاد والد بزرگوارمون دام ظله العالی فرموده اند که همچنان خلأ وجود آیت الله مرتضی مطهری شهید بزرگوار رضوان الله تعالی علیه خالی هست، همچنان هم همینطور است و با بدل سازی و بدیل پروری و امثال ذلک نمی شود جای یک چه شخصیتی رو در حقیقت پر کرد. اجازه می خوام که در چنین روزی که سال روز شهادت این مغز متفکر جهان اسلام بود که اسلام رو حکیمانه می فهمید و حکیمانه هم ارائه می کرد، شجاعانه در مدار مباحث علمی حضور پیدا می کرد و بی دغدغه مسائل خودش رو به رغم همه مشکلات و دغدغه ها مطرح می کرد رو یادی بکنیم و از این شخصیت متعالی که همچنان می درخشد و با اساتیدی که مثل امام رضوان الله تعالی علیه، مثل علامه طباطبایی، مثل از آیت الله عظمای بروجردی قدس الله اسرارهم چنین شخصیتی رو پروروندن، خب در حقیقت هم از اساتیدشون و مشایخ و اساتیدشون و هم از شخصیت ایشون قدردانی کنیم و روح بلند ایشون رو با اساتیدشون و با اولیای الهی محشور بدانیم. خب مستحضرید که ویژگی های بسیار ممتازی رو جناب مرحوم آیت الله مطهری داشتند و انسان ها با یک خصیصه و دو خصیصه به چنین جایگاهی نمی رسند، حتما یک جامعیتی رو بایستی داشته باشند، علمن، عملن، تقوان و اینکه خصائص والای نفسانی اونها رو همراهی بکنه. این از امتیازات بزرگ یک استادی است. همونطوری که مستحضرید، خب اساتیدشون مثل مرحوم علامه طباطبایی و خود امام رضوان الله تعالی علیه و همچنین حضرت آیت الله عظمای بروجردی، خب به صورت رسمی از این شخصیت در حقیقت تجلیل کردن، اجلال و تفخیم داشتن. امام یک طور و مرحوم علامه طباطبایی به گونه دیگر و مرحوم آیت الله عظمای بروجردی به گونه دیگر. خب امام واقعا حالا به تعبیر عامیانه میگن سنگ تمام گذاشتن، واقعا در ارتباط با شخصیت شهید مطهری تمام حیثیت ایشون رو در حقیقت خوب و مثبت، آثار ایشون رو، شخصیت ایشون رو و اهداف و بلند و افکار بلند ایشون رو به عظمت داشتن که فرمودند بدون استثناء آثار ایشون خوب هست و همگان رو هم توصیه کردند به اینکه آثار ایشون رو در حقیقت دنبال بکنن، بخوانند. و خب این خیلی تأثیرگذار بود اون زمان که شخصیت شهید مطهری جز برای خواص بلکه برای اخص شناخته شده نبود. اما امام رضوان الله علیه هم به لحاظ موقعیت سیاسی ایشون رو خوش تشخیص دادن و به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب، شورای عالی انقلاب معرفی کردند و هم آثار ایشون رو و کتابهای ایشون رو به این عظمت ستودن. و مشخصا هم مرحوم علامه طباطبایی تجلیل ویژه‌ای از ایشون داشتن. وقتی که مرحوم شهید مطهری به شهادت رسیدن، خب علامه طباطبایی با یک وضع خاصی به صحنه اومدن، گویا عزیزترین و نزدیکترین کسان ایشون از دنیا رفتن، دستمالی داشتن و اشکی که از چشمان مبارکشون بر گونه هاشون میغلطید رو با اون دستمال پاک میکردند و در باب خصائص و ویژگی های ممتاز مرحوم شهید مطهری نکاتی رو فرمودند. و از جمله اون نکات ارزشمند این بود که وقتی ایشون به درس حاضر میشد من به وجد در می آمدم، نشاط فوق العاده‌ای به من دست میداد. و بعد میفرمودند که هیچ چیزی رو هدر نمیدادند، تمام اونچرا که ما میگفتیم ایشون به نحو احسن تلقی میکرد. خب برای استاد چیزی شاید شیرین‌تر و گواراتر از این ویژگی نیست که دوستانی که در بحثش حاضر هستند مطالبش خوب بیابند و تلقی صحیح بکنند و ارائه صحیح داشته باشند، که این ویژگی رو ما عملا در این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی میبینیم. خب اصول فلسفه مرحوم علامه طباطبایی بسیار کتاب متقن و ارزشمندی است، اما این اتقان و ارزشمندی زمانی آشکار و هویدا می شود که یه شخصیتی مثل شهید مطهری کنار کار قرار می گیرند و این رو شرح می کنند، شرح اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی. دوستانشون، اقرانشون، آثارشون، همه این ویژگی ها رو که ما نگاه می کنیم می بینیم که واقعا یک استاد ممتازی بودن، یک معلمی بودن که جز به معلمی به چیز دیگری نمی‌اندیشیدن و هیچ چیز رو هم با این ویژگی ببخشید مخلوط نمی‌کردن. بله ممکنه که یه نفر ممتاز باشه، ولی نه، در علم خودش، در دانش خودش، در تبلیغ این علم و معارف و دانشش هیچ چیزی رو جز خدا در نظر نمی گرفت و به روشنی بیان می شد. خب آثار و برکات وجودیشون هم شاید بگیم که نمونه نداره، لااقل در عصر معاصر ما نمونه نداره آثار ایشون و اونچه که از کتاب‌های ایشون، نوارهای ایشون، صحبت‌های ایشون، خصوصا مطالب آتشین و انقلابی و ارزشمندی رو که در باب فلسطین مطرح فرمودن و علیه اسرائیل خروش برمی آوردن، همکنون هم کسی به اتقان ایشون، به بیان ایشون، به لحن ایشون، به استواری مطالب ایشون، تحلیل‌های ایشون کسی حرف نزده. حرفا خیلی عادی و احیانا سیاسیه، اما ایشون انصافا در وادی جریان به اصطلاح خبیث اسرائیل که الان دنیا متوجه این خباثت شده، داره حرکت‌هایی رو علیه این جریان خبیث و آلوده داره ندا میده و صدا میده و باعث بشه که انشاءالله این ریشه‌کن بشه و این قده سرطانی از جامعه بشری حذف بشه و جامعه بشری به یک صلح پایدار برسه. با وجود یک همچین جریان نجات پرست و خبیثی که جامعه به اصطلاح جامعه انسانی، جامعه بشری هرگز احساس امنیت نمی کنه، احساس صلح و دوستی نمی کنه که آدم مثلا یک گله وجود داشته باشه و ببخشید یک دوتا سگه هاری یک گرگی اونجا بسته باشه، حالا ولو هم بسته باشه، اون پارس کردنش ناامنی رو برای این گله ایجاد میکنه دیگه. جامعه انسانی میخواد در کمال دوستی و صلح به یک گفتمان شایسته صلح برسه و جامعه انسانی رو بر مبنای صلح اداره بکنه. خب وقتی یه همچین کشوری با یک همچین ددمنشی و خصومتی داره پارس میکنه و انتترکه یل هست، اگر ولشان بکنی مثل سگ پارس میکنه، این موجود دیگه جا برای این نداره کسی در ارتباط با او مثلا احیانا بخواد مدارا بکنه و امثال ذلک. هر کس مدارا کرده سنگ خودشو خورده، ولی به هر حال شهید مطهری در مقابل این جریان فاسد به صورت بسیار رسمی و بر مبنای استوار عقلانیت و دینی، هم عقلانیت اجتماعی و هم آموزه‌های دینی در حقیقت این رو داشتند. خب عرض می‌کنم ما ویژگی‌های مرحوم شهید مطهری رو بخوایم رصد بکنیم خیلی میشه، خیلی امتیازاتی است که ما برای بیان کردن این ویژگی‌ها نیاز داریم که حوزه مخصوصاً این خصیصه ها رو، این خصوصیت ها رو به درستی بشناسه و منتشر بکنه و در بین حوزه عموماً و خواص خصوصاً در حقیقت این رو توسعه بده. از جمله ویژگی هایی که از جناب شهید مطهری به یادگار مونده این است که به رغم همه احیاناً حرف ها و شماتت ها و سخن های اونچنانی و اینا، عرض کنم که ایشون از ملامت ملامتگران نهراسید و کار خودش رو و حرف خودش رو زد. یکی از اساتید الان خاطرم آمد به حاجی‌آقا نقل میکرد که یک مجلسی در عرض کنم که همین زیر کتابخانه مدرسه فیضیه برگزار شده، مجلس ختمی بود. بعد از نوشتن کتاب حجاب مرحوم شهید مطهری که خب این کتاب اگه مبنا باشه به گونه دیگری بایستی فرهنگ حجاب رو تعریف کرد و براش اصرار ورزید، ایشون فهمودن بعد از این کتاب وقتی اون مجلس ختم برگزار شد شهید مطهری وارث شد، احدی براش بر نخواست در اون مجلس. خب این به جهت این بود که به هر حال خیلی ها شاید این مسئله رو نپسندند، اما شهید مطهری در اون چه که به درستی تشخیص داده بود استوار بود. این خیلی مهمه، تشخیص دادن مسئله به حق همه حق نیست، بخشی از حق است. اینکه انسان کنارش بیسته، حرف بزنه، تبلیغ کنه، تبیین کنه و از شماتت‌ها و ملامت‌ها حراسی به خود راه نده و استوار بتونه مطالب خودش رو بیان بکنه. واقعا شهید مطهری اینطور بود. در ارتباط با روشنفکران عصر خودش ضمن احترام، ضمن ادب، ضمن اخلاق که اینا ویژگی‌های سرآمد شهید مطهری بود، حرف رو می‌زد و نقد اندیشه رو همیشه در دستور کار خودش داشت. از جریان‌های افراطی گرفته تا جریان‌های تفریطی در حوزه اندیشه اسلامی، اونایی که افراطی می‌اندیشیدن مثل جریان خبیث، جریان منافقین و امثال ذلک، خب اینجور ایستاد. حتی در مقابل جریان افراطی چپ مثل به اصطلاح جریانی که توده‌ای‌ها داشتن یا مثلا جریان چریک‌های خلق و اینها داشتن، همه این اندیشه‌ها رو بررسی می‌کرد، نقد عالمانه داشت، نقد منصفانه داشت و بسیار به درستی عمل میکرد. هیچ وقت باعث نشد که نوع نقد و کیفیت نقدش در انتقاد علمیش در حقیقت بخواد اثر بگذاره و باعث بشه که در حقیقت ایشون نتونه حرفای خودشو بزنه. همکنون هم که حدود 50 سال 48 سال از سالگرد شهادت ایشون، دوران شهادتشون میگذره، همچنان اخلاقیاتش، ادبش و بدون اینکه بله در مسائل علمی با حرارت صحبت میکرد، آتشین بعضن صحبت میکرد و نقدش نقد ببخشید به اصطلاح بدون انگیزه نبود. نقد با انگیزه حرارت میاره و جریان رو یه مقدار به لحاظ اجتماعی هم اثرگذارتر و مؤثرتر قرار میده. واقعا یک استاد مؤثری بود. همه این خصائص وجود داره و به پاس همه این خصائص هم این روز رو به نام ایشون همه کشور الحمدلله امروز به یاد این معلم والا و وارسته در حقیقت داره تجلیل میکنه و تفخیم میکنه. اما یکی از ویژگی ها که بعضن میتوان سرآمد ویژگی های ایشون برشمرد، این رو امروز یه مقداری با هم مرور میکنیم و خلأ این ویژگی رو در حوزه های علمیه خصوصا بیان میکنه. این ویژگی همون سخنی است که حضرت امام صادق علیه آلاف التحیت و الثنا فرموده است که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. همین حدیث شریف رو مرحوم شهید مطهری در این کتاب ده گفتار خودشون آوردن و در باب این مطلب سخن گفتن. حالا دوستان هم میتونن به این منبع مراجعه بکنن. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. ایشون یه ترجمه ای از این ارائه میکنن و بعد شرح میدن، بعد مباحث مفصل در به اقتضای گفتاری که وجود داشته. خب این بیان شریف که فوق العاده است و بسیار بیان عزیزی است که ما باید هر روز با این بیان ها، برخی از اینها مثل نفس کشیدن است، برخی از این احادیث در حد این است که ما هر روز و هر لحظه با اینها در حقیقت زندگی بکنیم. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. اون انسانی که به زمان خودش و زمانه خودش آشنا هست، این انسان لوابس و مشتبهات، امور حیرت آفرین، امور کج و نظائر آن او رو به اشتباه نمی اندازه و بر او هجمه نمیاره، هجوم نمی کنه. لا تهجم علیه اللوابس. خب ایشون در خصوص این لا تهجم دو تا تفسیر دارن. میگن یه تفسیری ما فارس زبان ها داریم، یه تفسیری هم آیون عرب زبان ها دارن از این لا تهجم، از کلمه هجوم. ما هجوم رو کمی میبینیم، حالا این تعبیر از بنده است، ما هجوم رو کمی میبینیم، اما اعراب، اونهایی که با این عرف هستن، این رو کیفی میبینند. یعنی چی؟ ما میگیم که هجوم یعنی یک حمله شدید، یک به اصطلاح اینکه اگر حمله به صورت شدید باشه، زیاد باشه، عده فراوانی بیاند و اینها، بهش میگیم هجوم، هجوم آوردن. ولیکن در عرف عرب این رو میگن که حمله غافلگیرانه، به هجوم نمیگن، یک امر کمی استفاده نمیکنن، کیفی استفاده میکنن، میگن یک حمله غافلگیرانه. یعنی ممکنه که شدید نباشه به لحاظ ظاهری، تعداد عد و عدش زیاد نباشه، اما به لحاظ غافلگیرانه غافلگیر بکنه. یه نفر ممکنه که بیاد و غافلگیر باشه. البته خب بیشتر که باشن بیشتر. این رو ایشون دارن و از اینجا دارن یه بهره خیلی خوبی میبرن و میفرمایند که ما اگر از یک جریان اصیل و صحیحی که مال اسلام هست غافل بشیم و توجه بهش نداشته باشیم، ناگاه میبینیم که یک دفعه از دست ما گرفتن، بردن. بعد ایشون در عنوان یک مصداق و نمونه جریان نسل جوان رو استفاده میکنن. بفهمند که اولا مراد بنده از نسل جوان به لحاظ نسل فیزیکی یعنی جوانه به معنای سن 20 سال و اینا نیست. هر کسی ممکنه یه نفر سنش هم بالا باشه ولی نسل جوان باشه، یا برعکس یه کسی باشه که سنش کم باشه ولی اندیشش کهنه و قدیمی باشه. باید با نسل جوان یعنی تفکر جدید، تفکر معاصر به درستی عمل کرد. سر این که احیانا جوانها فاصله میگیرن و دور میشن و واقعا جامعه اونها رو احساس نمیکنه، طبیعی است که درک نمیکنه اونها رو. درک جوان یعنی درک احساسات، درک عواطف، درک دوران جدید، روزگار جدید، مسائل جدید، اینا هستش. خب طبیعی است که اونایی که سنشون بیشتره یا فکرشون قدیمی تره نتونن یه درک درستی از زمانه و زمان خودشون داشته باشن و پیشرفت زمان خودشون رو نبینن. نه تو همین خود حوزه برای اینکه ما یه بلندگو نصب بکنیم چقدر خسارت ها داده شد، برای اینکه حمام بیاریم که از این استخر در استخر قبلی نجات پیدا بکنه و از کثافت در بیاد، تمیزی و بهداشت و اینها بیاد، چقدر این حوزه هزینه دادن. حالا مطالبی هست که خب مستحضرید که اینها وجود داره و الان در بحث جدیمون از اینها ما باید صرف نظر بکنیم. خب ایشون با این زمینه بحثشون رو آغاز میکنن که چی؟ که این لوابس اگر بخواهد بر انسان هجوم بیاورد، یعنی انسان رو غافلگیر بکند. اگر ایشون در همون زمان خودش میگفت اگر ما نسل جوان رو نبینیم، اندیشه های اونها، افکار اونها، احساسات و عواطف اونها رو بهش توجه نکنیم، کنار بزنیم، خب اولا اونها از دست ما میرن، این فرصت ارزشمندی که جوان به خاطر جوانیش، تازگیش، آشناییش و درک و احساسش اوورده، اینو ما در حقیقت بهش اعتنا نکنیم، توجه نکنیم، این خسارته. کما اینکه هر نسلی که خودش رو به گذشته بپیونده و به اصطلاح گذشته براش مطلوب باشه، که اصلا خدای عالم این تفکر نیاکانی رو در قرآن بارها و بارها منکوب کرده، فرمود که اونا گفتن که آقا پدرانمون نیاکانمون، بعد فرمودن که خدا در اون جواب افلا تعقلون شیئا، اگر اینا هیچی نمیفهمیدن شما همونجوری میخواید تابع اونا باشید. وقتی اوضاع عوض شد، شرایط عوض شد، احساسات و عواطف یکی از بهترین ویژگی های یک جامعه است و احساس و عواطف رو معمولا جوان ها برای یک خانواده، برای یک جامعه میارن. باید به این احساس و عواطف توجه کرد، ولو احیانا شاید درک کامل نباشه، درک رو اصلاح کرد، اما احساس و عواطف رو در جامعه نگاه داشت. این قصه واقعا برای جامعه ما هم همچنان یک خطری است. ما خطر مهاجرت رو که الان از بخش‌ها و اقشار مختلف جامعهمون داریم، از سطحی ترین قشر جامعه تا فرهیخته ترین قشر جامعه ما داریم. و اگر جریان مهاجرت که یک نوع فرار است، یک هجرت نیست، بعضن یک فراری است که خب خیلی ها رو داره. ما شما حساب بفرمایید وقتی یک نفر از یک جامعه اسلامی جدا شد و کنده شد و به یک جامعه و کشور اونچنانی راه یافت، تا دوباره او و بعد نسل‌های او، ذریه او بخواد همچنان موحد و مسلمان و شیعه بمونه خیلی دشواره. الان بنده که در چند تا از این لایوهای خارجی صحبت می‌کردم، تماس که می‌گرفتن این خانم‌ها، آقایون، عمده مسئله‌شون این بود که ما بچه‌هامون رو چجوری حفظ بکنیم، حالا خودمون در یه شرایطی، اما فرزندانمون و ذریه‌مون چجوری باید حفظ بشن. ما مهاجرت ها رو جدی بگیریم. هیچ کسی حاضر نیست از خانوادهش، از عزیزترین کسانش ببره و بره، اما اگر واقعا مجبور میشه این دلتنگی ها را، این نگرانی ها را بپذیره، بر خود تحمیل بکنه و بره، معناش خیلی معنای جدیتری از این است که ما داریم درش باش کار میکنیم. به هر حال ایشون این مطلب رو دارن. اما بنده از اینجا میخوام یه نقبی بزنم و استفاده بکنیم به فراتر از این مسئله نسل جوان، و اون این استش که ما الان به یک اموری مشغولیم که این امور ما را از امور اصلی تر متاسفانه باز داشته. من یه نمونه بارزی رو که همه شما مستحضر هستید رو عرض میکنم و بعد منطبقش کنیم با وضعیت جامعه خودمون. در دوران به اصطلاح، حالا چه تعبیری بکنیم، در دوران قرون وسطا، خب مستحضرید که کلیسا با تمام قدرت سعی میکرد که موقعیت خودش رو حفظ کنه، قدرت رو حفظ کنه، حکومت رو حفظ کنه، دین رو با تعریفی که خودش داشت حفظ بکنه، و به هیچ وجه حاضر نبود که یک حرف غیر خودی رو در حقیقت تو سازمانی که در از او به عنوان کلیسا یاد میشه بپذیره. حتی از اون زمان که به اصطلاح مثل گالیله حتی قانون جاذبه و امثال ذلک رو هم گفته بودن، اینا پذیرش نداشتن و جریان سقراط و امثال ذلک هم محصول اون تفکر افراطی قرون وسطایی بود که در حقیقت فقط و فقط خودشون رو میدیدن و تلاششون این بود که خودشون رو و قدرتشون رو حفظ کنن و هر کسی که با این هست رو او رو باش داشته و همراه باشن، وگرنه بقیه رو رها بکن. خب این یک سال دو سال نبود، ده سال بیست سال نبود، یک قرن دو قرن نبود، چند قرن این جریان اتفاق افتاد و هر جریانی غیر از این جریانی که معاذ الله اسمش خدا گرایی گذاشته بودن، این محکوم بود، هیچ محکوم بود. و کلیسا سعی داشت که همه اون چرا که در توان داشت و در توشه خودش داشت برای خودش بیاره و نفی بکنه دیگران رو. خب این دوران گذشت که الان از اون دوران به دوران سیاه یاد می شود، دوران تیره و تباهی و دوران انحطاط بشر یاد می شود، دورانی که قدرت کلیسا در اوج بود و به اصطلاح دینی که کلیسا ترویج میکرد در اوج بود. در حقیقت هم دین در دست قدرت مداران کلیسا بود و هم دنیا، هم حکومت داشتن، قدرت داشتن، سلطنت داشتن، تزارها از اونها بودن و هم اینکه بهشت و جهنم خرید و فروش میکردن. این قضایا بود دیگه در دوران قرون وسطا. واقعا ما تاریخ قرون وسطا رو ببینیم، این شرایط واقعا وجود داشت. خب اما کم کم یه جریانی می اومد مطرح می شد و این جریان گرچه باش بی‌اعتنایی شد ولی در یک وقتی خروش برآورد و در حقیقت یک هجوم غافلگیرانه، هیچ چیزی کلیسا رو از بین نبرد، که کلیسا رو که مسائل نظامی و به اصطلاح امنیتی اینا که از بین نبرد، که کلیسا رو فرهنگ از بین برد. اومانیزم که انسانگرایی هست در مقابل خداگرایی براشفت و اومانیزم کلیسا و خداگرایی رو به زمین زد. و الا اینا که بله، بعد از جریان اومانیسم سوسیالیسم آمد، کمونیسم آمد، پلورالیسم آمد، همه این مکاتب که برخی ها هم حیثیت های خشونتی داشتن، افراطی داشتن، مثل خود کمونیسم و امثال ذلک آمدن، ولی همه اینها در حقیقت ولیده اومانیسمن. چون جریان اومانیسم آمد و قدرت انسانگرایی بر خداگرایی معاذ الله به اون اصطلاح اونها چربید، خداگرایی رو کنار زد، این اومانیسم غافلگیرانه آمد. چون اینا غافلگیری شدن یعنی چی؟ گفتم مگه کسی قدرت داره؟ ما که قدرت نظامیمون، قدرت سیاسیمون، قدرت به اصطلاح دینیمون کم نیست که، کسی نمیتونه با ما مقابله بکنه که. قدرتی که او داشت قدرت نظامی بود، قدرت امنیتی بود، قدرت فرهنگی بود، گفت کسی نمیتونه با ما مقابله بکنه که. اما غافلگیرانه مکتب فکری اومانیسم آمد و تهاجم به معنای عربیش کرد و او رو به گونه ای در انزوا قرار داد که ببخشید کلیسا را تبدیل به طویله کرد. این کار کرد، این کار رو اومانیسم کرد. اگر قدرت های نظامی و امنیتی بعدش آمدن، برای این بوده که در حقیقت اون اصل ریشه اومانیسم حرکت کرد و اونو کنار زد، دیگه حالا اینا قدرت پیدا کردند و مجاری قدرت از طریق مسائل امنیتی، نظامی، سیاسی و امثال ذلک آمدند و آمدند یکی پس از دیگری. دیگه شده الان وضعیتی که امروز از کلیسا داریم میبینیم. این کلیسا یکی یکی از آموزه های خودش رو در حقیقت از دست داده و نه تنها از دست داده، بلکه با اونها همگرا شده، با همجنسگرایان همگرا شده. این دیگه چیزی براش نمونده دیگه، هیچ. از تا آقا میفرمودن که یه سفری رفته بودن برای درمان خودشون، سال 75 بود درمان. گفتن من با یه پزشکی صحبت میکردم که سوال کردم شما چه دینی دارید؟ گفت من که داشتم کنار، مسیحی بودم گذاشتم کنار. ولی اون دین این کاره میکنه دیگه، یعنی اون جور نگاه کردن غافلگیرانه به گونه ای دستگیر میشود که دیگه اثری از او باقی نمیمونه. میگه گذاشتم کنار، مثل ببخشید دستمالی که گذاشتم کنار. خب سخن اینه، العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. لوابسی که امروز در جامعه ما وجود داره و کم کم داره میاد تا گریبان دین رو و اسلام رو معوذ الله بگیره، همون جریان اومانیزمه. اگر ما به جوان و اندیشه های جوان و احساسات و به اصطلاح عواطف جوانی و افکار و تمایلات جوانی بها ندیم و اینها رو هی در حصر و در حبس و در نگرانی اینها قرار بدیم، تعارفی در کار نیست. اون لا تهجم علیه اللوابس تهدیدی است کنار گوش ما. چرا ما میگیم آقا هر روز بخونیم، هر لحظه ببینیم؟ برای اینکه اگر برای ما و حوزه ما این نباشه. مرحوم شهید مطهری با این ویژگی تو صحنه بود، در همه جا حرف میزد، در حوزه، در دانشگاه. مهمترین نقدها رو، نقدهای نسبت به روحانیت و حوزه رو مرحوم شهید مطهری داشت. مهمترین نقدها رو در ارتباط با جریان انحرافی که یا تحریفاتی که در ارتباط با عاشورا بود شهید مطهری داشت. خب کم علیه ایشون صحبت نشد، حتی شعارهای تندی علیه ایشون در برخی از کشورها دادن. اما این العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس اومد گفت که این کربلای ابی عبدالله، عاشورای حسینی، اربعین ابی عبدالله سرمایه ماست، اینو از دست ندیم. اینو با مدداهی ها و با تحریف ها و با داستان ها و با خواب ها و امثال ذلک این رو ذلیلش نکنیم که بعد کسی بیاد بگه که آقا اینا چیه، چی مزخرفات چی دارین میگید. این تحریف ها اونها رو به همراه داره. غافلگیرانه یه دفعه دیدید که از شما حسین ابن علی رو گرفتن، عاشورا و کربلا رو گرفتن. اینا حقن، اینا تردیدی در حقانیت عاشورا و کربلا نیست. بالای سر همه ما، بالای چشم همه ما نام ابی عبدالله رو میبوسیم و بر سر و چشم میگذاریم. ولی با این جریان بازی کردن و با این داستان ها و داستان پروری ها و خواب تعریف کردن ها و مدداهی های مزخرف اونچنانی، این جریان عظیم رو در حقیقت زیر سوال بردن. این همون لا تهجم علیه اللوابس داره تهدیدش میکنه و اجازه نمیده که در حقیقت این اتفاق بیفته. بنابراین ما باید متوجه باشیم، به این نکته متوجه باشیم که حوزه رو در حقیقت در یک جایگاهی قرار بدیم که اون اصالت و اون رسالت اصلیش رو بتونه انجام بده. اگر اجازه بدید آخر بخش همین صحبت ها داره میشه که این فهم ایجاد بشه دیگه. ببین این روزها و این مناسبت ها برای این است که این فهم ایجاد بشه. ملاحظه بفرمایید، اگر ما حوزه ها رو به سمت قدرت بکشونیم، معطوف به قدرت شکل بدیم که حتی با یک مسئله فرهنگی بخوان یه مانور نظامی بدن و طلبه ها لباس پلنگی بپوشن. خب این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ببینید شما دارید تمام قدرت حوزه رو به سمت قدرت و حکومت میبرید و فکر میکنید که اگر این حفظ بشه اسلام حفظ میشه، دین حفظ میشه، جامعه حفظ میشه. این یک حمله غافلگیرانه داره. این التباسات و شبهاتی برای این جامعه ایجاد میکنه که رها میکنن. ما اگر همه قدرت رو، همه بخش، همه قدرت فکری و فرهنگی و اجتماعی و حوزه و دانشگاه و اینا رو بخوایم به سمت اونجا ببریم و در یک جایی که مثلا به اصطلاح حکومت بر اون اصرار داره، ما هم خودمون رو همه رو اونجا، چه اتفاقی میفته؟ همه اتفاق غافلگیرانه هستش دیگه. شما وقتی حوزه رو برای یک مسئله فرهنگی به یک رزمایش نظامی و امنیتی تبدیل میکنید و لباس طلبه یک لباس پلنگی میشه، جنگی میشه و بخواد بنای یک مسئله فرهنگی یه چنین مانوری بده، این یعنی چی؟ یعنی تمام قدرت، تمام حیثیت های مختلف ما داره به سمت قدرت میره و وقتی به سمت قدرت رفت میشه کلیسا، میشه جریانی که غافلگیرانه، حالا اومانیزم یا مثل اومانیزم میاد و میگه خب شما ندیدید، مگه شما ندیدید که جامعه چجور داره زجه میزنه از جهت فکری، فرهنگی، احساسات، عواطف. آقا این یک نفر، یکی از این اساتید علوم پزشکی، یک مطلبی تو همین کلیپ ها بود که شما نمیدونید، خودش استاد دانشگاه بود و بسیاری از این پزشکان رو تعلیم داده بود و اینها، گفت ما خیلی برای اینها زحمت کشیدیم، شما نمیدونید که یکی از این پزشکا وقتی از کشور میره چه خسارت عظیمی برای کشور هست. بعد فهمید من نمیفهمم که چرا این کار میکنه، چطور نمیفهمن این مسئله رو. خب وقتی گفتم که این استاد میگفت، من به شاگردم میگفتم آقا چرا میرید، گفت شما که نرفتید و این همه زحمت کشیدید، دیدید با شما چه کار کردن؟ با ما که خب بدتر میکنن دیگه. این میشه در حقیقت، این خطری است که حوزه های رو داره تهدید میکنه، همه بخش ها رو داره تهدید میکنه. خود قدرت هم باید متوجه باشه. اگر قدرت متوجه این نکته نشه، از باب لا تهجم علیه اللوابس توجه نکنه، این حمله غافلگیرانه خواهد آمد و دمار از بله این عمل، این کارش اینه. کار نظامی نمیخواد. بله شما در قدرت نظامی در منطقه یک هستید، امنیتی یک هستید و اونا کار ندارید. اینا از افتخارات ماست، بسیار ارزشمنده، ولی این باید در خدمت دین و فرهنگ و جامعه باشه، نه اینکه جور دیگه ازش بخواد استفاده بشه. اون چیزی که شهید مطهری رو به این اوج رسون که بتوانه در این دورانی که این همه مسائل فکری وجود داره همچنان خورشید این منظومه شمسی فکری باشه، همین ویژگی ها و امتیازاتی است که در حقیقت در این وجود داره. مثل اینکه وقت هم گذاشته، از همه دوستان سپاسگزاریم بابت لطفی که فرمودن و روز معلم رو به همه دوستان خودمون هم که خودشون معلم هم هستن تبریک عرض میکنیم، آرزوی توفیق داریم. انشاءالله خدا نظام ما را، جامعه ما را، دین ما را، فرهنگ ما را، تشیع ما را در پناه حضرت بقیت الله الاعظم از هر خطری حفظ بفرماید و اصول و ارزش های انسانی و اخلاقی رو در این جامعه عزیز ایرانی، در این جامعه عزیز ایرانی که با یک فرهنگ فوق العاده اصیلی هست، انشاءالله در پناه حضرت بقیت الله حفظ و نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.